نیستید. بچه‌ای که برای مدت طولانی مورد ضرب و شتم شدید پدر و مادری قرار می‌گیرد و ابتدا احساس می‌کند آنها خوب هستند، به وضعیت سوم یا وضعیت جنایی تغییر می‌کند. من خوب هستم، شما خوب نیستید. در این وضعیت هم عامل خوب وجود دارد، ولی از کجا می‌آید؟ و اگر عامل شما خوب نیستید نیز وجود دارد، پس نوازش از کجا می‌آید؟ از آنجا که این وضعیت در 2 سالگی یا 3 سالگی به وجود می آید، سوال فوق را مشکل می توان جواب داد. وقتی بچه 2 ساله‌ای احساس وضعیت من خوب هستم دارد، آیا این احساس به آن دلیل نیست که منشأ نوازش از خود او بوده است؟ و اگر جواب این سوال مثبت است، بچه کوچک چگونه خود را نوازش می دهد؟ به نظر من این خودنوازش در واقع در انسان کوچکی انجام می‌گیرد که در حال التیام از جراحت مهم و دردناکی است که به دست پدر و مادر بر او وارد آمده است و ما این مورد را بچه کتک خورده می‌نامیم. او بچه است که آنچنان کتک خورده است که یکی از استخوان‌هایش شکسته یا جایی از بدنش جراحات فراوانی برداشته است. هر کس که استخوانی از او شکسته یا جراحات شدیدی بر او وارد آمده باشد، این درد را می فهمد. در میان بچه های کتک خورده، جراحات بسیار شدید ناشی از شکستگی دنده، پارگی کلیه ها و ترک برداشتن جمجمه زیاد به چشم می خورد. آیا هرگز فکر کرده اید که یک شکستگی دنده که هر نفس کشیدن را به فاجعه ای تبدیل می کند؟ یا سردرد ناشی از وارد شدن خون در آب نخاع در یک طفل چگونه تحمل می شود؟ در آمریکا در هر ساعت 5 طفل جراحاتی از این نوع از دست پدر و مادرشان دریافت می کنند. به نظر من در آن ساعتی که این شخص کوچک در حال التیام یافتن از این جراحات است یا در حقیقت در یک جا افتاده است و به اصطلاح زخمهای خودش را می لیسد، آری، در این ساعت هاست که احساس آرامشی را در تضاد با درد هولدناکی که دیده است در تنهایی با خود تجربه می کند. ظاهراً احساس می کند اگر شما مرا تنها بگذارید من خوب می شدم. من خودم خوب هستم. وقتی دوباره پدر و مادر ظالم ظاهر می شوند، او از ترس و وحشت درون خودش آب می شود که نکند باز مرا بزنند. شماها مرا مجروح می کنید. شما خوب نیستید. من خوب هستم. شما خوب نیستید. مطالعه در تاریخچه زندگی اولیه بسیاری از جنایتکاران روانی که این وضعیت را دارند نشان داده است که اغلب آنها چنین ضربات و جراحاتی را تجربه کردند. چنین انسان کوچکی خشونت هولناکی را تجربه کرده است، ولی زنده ماندن را هم تجربه می کند. آنچه اتفاق افتاده است می تواند دوباره اتفاق بیفتد. من زنده ماندم. من زنده می مانم. از تسلیم شدن خودداری می کند و به تدریج که سنش بالا می رود به زدن ضربه متقابل می پردازد. خشونت را دیده است و می داند که چطور می شود خشن بود. این اجازه را دارد در والد خودش که خشونت نشان دهد و ظالمانه رفتار کند. نفرت در او باقی می ماند، اگرچه ممکن است این نفرت را تا حدی زیر نقاب ادب حساب شده و مخفی نگه دارد. کاریل چسمان می گفت در دنیا هیچ چیز مثل نفرت آدم را زنده نگه نمی دارد و هیچ چیز بدتر از ترس نیست. برای چنین بچه ای نتیجه گیری من خوب هستم شما خوب نیستید تنها وسیله زنده ماندن است. فاجعه غمناک بعدی برای خود او و برای جامعه آن است که در تمام عمر دیگر به درون خودش نگاه نخواهد کرد. برای او دیگر ممکن نیست بتواند درباره پیچیدگی روح خود و درباره آنچه که برایش اتفاق افتاد بی‌طرفانه تعمق کند. تقصیر آنهاست. همیشه تقصیر آنها بود. آنها بودند. جانیان بلفطره این وضعیت روانی را دارند. آنها آدم‌های بی‌وجدانند که هر کارشان را برحق یا خوب حساب می‌کنند. چون همیشه و در همه حال تقصیر از دیگران بوده است. این شرایط فکری که در گذشته روانشناسان آن را سفاهت اخلاقی می‌شمردند، در حقیقت موقعیتی است که در آن فرد هر نوع اطلاعات درباره خوب بودن مردم را از خود خارج کرده است و در اینجاست که معالجه او هم بسیار مشکل و حتی بیهوده می شود، چون دکتر او هم مثل بقیه آنها خوب نیست. آخرین اظهار نظر در این وضعیت قتل دیگران است که او احساس می کند موجه است. همانطور که روزی که احساس وضعیت خطرناک شما خوب نیستید را نتیجه گیری کرد، احساسش موجه بود. شخصی که در وضعیت من خوب نیستم شما خوب نیستید به سر می برد، از محرومیت نوازش نیز در رنج است. اما نوازش می تواند فقط به اندازه نوازش دهنده خوب باشد و در نظر او نوازش دهنده خوب وجود ندارد، چون هیچ کس خوب نیست، بنابراین نوازش خوب وجود ندارد. چنین شخصیتی ممکن است یک عده ملتزمین بله بله قربانگو برای خود پیدا کند که مدام او را تحسین کنند و مجیزش را بگویند و نوازش کنند، گرچه او می داند که این نوازش ها واقعی نیست، چون خودش اینها را دست و پا کرده است، همان گونه که در ابتدا خودش را نوازش می داد. هرچه آنها بیشتر او را نوازش می کنند، در نظرش خوارتر و بیارزشتر جلوه می کنند، تا آنجا که بالاخره تمام آنها را دور می ریزد و عده‌ای بله بله قربانگوی تازه می خواهد. بیا جلو تا بزنم توی فرق سرت، همان وضعی است که در اول همه چیز را برای او شروع کرد. من خوب هستم، شما خوب هستید. وضعیت چهارمی هم وجود دارد، وضعیت آخر، که امید ما به آن است و آن وضعیت من خوب هستم، شما خوب هستید است. از لحاظ کیفیت اختلاف بارزی بین سه وضعیت اول و وضعیت چهارم وجود دارد. سه وضعیت اول همه ریشه های ناآگاهانه دارند، چون تصمیم گیری آنها در اولین سالهای زندگی اتخاذ می شود. وضعیت من خوب نیستم شما خوب هستید اول پیدا می شود و برای بیشتر مردم در تمام عمر مؤثر باقی می ماند. برای برخی از بچه های بسیار بدشانس این وضعیت به وضعیت های دوم یا سوم تغییر می‌یابد. تقریبا در پایان سه سالگی یکی از این سه وضعیت در انسان به طور دائم تثبیت می‌شود. تصمیم گیری های هر یک از این وضعیت ها شاید اولین کار بالغ است که می‌خواهد مفهوم و معنایی برای زندگی پیدا کند تا بتواند مقیاسی برای پیشبینی و برخورد خود با دیگران در میان آن همه آشفتگی و احساسهای خود داشته باشد و به کار ببرد. این وضعیت ها ناشی از نتیجه گیری طفل بر مبنای اطلاعاتی است که از والد و کودک دریافت می کند و بر پایه احساسات درونی و اثرات روحی و بدون استفاده اطلاعات یا توضیحاتی از خارج نتیجه گیری می شوند. وضعیت چهارم، من خوب هستم شما خوب هستید، از آن روی که تصمیمی آگاهانه و به زبان آمده است، نه فقط می تواند شامل اطلاعات نامحدودی درباره خود شخص و دیگران باشد، بلکه می تواند محصول ادغام عوامل و امکانات هنوز کشف نشده ای در زمینه های فلسفه و مذهب باشد. سه وضعیت اول بر پایه احساساتند، چهارمی بر پایه تفکر، ایمان و قول و قرار خود شخص برای عمل است. سه وضعیت اول به چرا ختم می شوند، چهارمی به چرا نه. در اینجا مفهوم ما از خوب در انحصار تجربیات تنها خودمان نیست، زیرا ما می توانیم اکنون آنها را تا مرحله معنی مطلق غایت تمام انسانها بالا ببریم. ما به سوی یک وضعیت جدید سوق داده نمی شویم، بلکه به خواست و اراده خودمان به سوی آن می رویم و از این جهت رسیدن به وضعیت جدید مانند یک تغییر مذهب است. بدون در دست داشتن اطلاعات بسیار زیادی از دوران اولیه زندگی، اطلاعاتی بیش از آنچه اغلب اشخاص درباره موقعیت‌های محیط و زمان‌های اولیه خود که منجر به اتخاذ تصمیم وضعیتی شد دارند، محال است بتوانیم به وضعیت چهارم برسیم. خوشا به حال آن کودکانی که در دوره اولیه زندگی به آنها کمک می شود که دریابند خوبند و وضعیت خوب است، البته از طریقی که خود آنها به خودشان ثابت کنند که این حقیقی است و ارزش دارد. متاسفانه عمومی ترین وضعیت در بیشتر افراد موفق یا غیر موفق هنوز همان وضعیت اول یا من خوب نیستم شما خوب هستید است و عمومی ترین طریق برای برخورد با این مسئله بازی هاست. اریک بیرن بازی را چنین تعریف می کند. یک رشته رفتار متقابل موافق خارجی که جریان دارد و پیش می رود تا به یک پایان کاملا مشخص و پیش بینی شده منتهی شود. توصیفاً بازی ها یک رشته عملیات تکرار شونده ظاهراً قابل قبول با محرک های نهانی هستند یا به زبان عامیانه یک رشته حرکاتی که نوع گیر یا کلک در آنها هست. عقیده من ریشه و اصل تمام بازی ها همان بازی کودکی است که به سادگی می توان آن را در یک گروه بچه های 3 ساله که در حال بازی هستند ملاحظه کرد. بازی مال من بهتر از مال توست. این بازی از آن رو خوب است که تسلایی موقتی برای کودک است در وضعیت طاقت فرسای من خوب نیستم شما خوب هستید. حائز کمال اهمیت است که درک کنیم وضعیت من خوب نیستم شما خوب هستید چه معنایی برای یک بچه 3 ساله دارد. من خوب نیستم یعنی من نیم مترم، کوچکم، ضعیفم، ناتوانم، بیدفاعم، کثیفم، هیچ کاری را درست نمیتوانم بکنم، دست و با چلفتیم و قوه بیان درست و حسابی هم ندارم که برای شما تشریح کنم که این چه احساسی است. شما خوب هستید یعنی شماها 2 متر هستید، بزرگ هستید، قوی هستید، همیشه همه کارها را درست انجام می دهید، جواب همه چیز را می دانید، زرنگ هستید، مرگ و زندگی من دست شماست، می توانید مرا کتک بزنید و مجروح کنید و با همه اینها هنوز شما خوب هستید. در این اوضاع و احوال غیر منصفانه اول زندگی هر گونه تسکینی خوب و تسلی بخش است. یک لیوان بزرگتر و بیشتر بستنی، همه را هل دادن و سر صف ایستادن، خندیدن به اشتباهات خواهر بزرگتر، زدن برادر کوچکتر، لگد زدن به گربه، داشتن اسباب بازی تازه، همه اینها بازی های روانی اند و تسکین موقتی می بخشند. اگرچه او می داند که در پایان روز بدبختی دیگری به شکل یک تنبیه یا پنجول خوردن از گربه یا کتک خوردن از برادر بزرگترش در انتظارش است، یا ممکن است بچه دیگری را ببیند که اسباب بازی های بیشتر و بهتری دارد. بزرگترها هم در نوع پیچیده تری از بازی مال من بهتر از مال توست داخل می شوند. عده‌ای تسکین موقت را از راه جمع‌آوری مال و منال پیدا می‌کنند یا زندگی کردن در خانه بزرگتر و بهتر از خانه آقا و خانم فلان، یا حتی مبالغه کردن در فروتنی، من از شما درویش‌تر هستم. این مانورها هم که بر اساس گفته آدلر راهنمایی‌های خیالی هستند فقط امکان تسکین‌های موقتی را با خود دارند، اگرچه شخص می داند که در پایان روز بدبختی تازه‌ای به شکل قسط‌های هولناک وام بانک یا صورت حساب‌های وحشت‌آور مخارج دیگر در انتظارش است. در فصل 7 از بازی‌ها به تفصیل به عنوان راه حل‌های بدبختی آفرین که ترکیبی هستند از بدبختی‌های اولیه و احساس‌های خوب نیستن بحث خواهیم کرد. هدف اصلی این کتاب آن است که ثابت کند اشخاص تنها از طریق بروز دادن حالت ناگوار کودکی که باعث به وجود آمدن 3 وضعیت اول شد می توانند تغییر کنند یا خوب بشوند و ثابت کنند که چگونه رفتار کنونی با آن وضعیت ها تداوم می بخشد. و بالاخره فهمیدن این که وضعیت من خوب هستم شما خوب هستید یک وضعیت روحی است و نه یک احساس. حائز کمال اهمیت است. ضبط های غیر خوب بچگی را نمی توان با یک تصمیم در زمان حال پاک کرد. وظیفه کنونی ایجاد یک مجموعه ضبط های خوب تازه است که بازنواختن آنها باعث ایجاد رفتار متقابل خوب و موفقیت آمیز شود. موفقیت هایی بر حسب پیشبینی احتمالات صحیح، موفقیت هایی بر حسب حرکات و رفتاری که معنی و مفهوم درستی دارند و به وسیله بالغ برنامه ریزی می شوند، نه به وسیله والد و کودک. موفقیت هایی بر پایه اصول اخلاقی که با شعور و منطق متعارف حمایت می شوند. مردی که سالها با تصمیمات بالغ آزاد شده و استقلال یافته خود زندگی کرده است، دارای مجموعه عظیمی از این تجربیات گذشته است که بر اساس آن می تواند با اطمینان خاطر بگوید من می دانم این مفید است. دلیل مفید بودن من خوب هستم، شما خوب هستید، این است که در این وضعیت خوشی یا آرامش فوری مورد انتظار نیست. روزی مرد جوانی که تازه زنش را طلاق داده بود و جزو یکی از گروه های درمانی من بود با خشم به من گفت شما هم با این چرندیاتتان مردشوی این خوب و غیر خوب لعنتی تان را ببرد. من دیشب به یک مهمانی رفته بودم و تصمیم گرفته بودم تا آنجا که میتوانم خوب باشم. تصمیم داشتم باور کنم که همه کسانی هم که آنجا بودند خوبند. بعد رفتم و به خانم تنهایی که میشناختم مؤدبانه پیشنهاد کردم که چطور است یک روز با هم قهوه‌ای بخوریم. اما او یک مرتبه مرا سنگ روی یخ کرد و گفت من دلم میخواد قهوه بخورم، اما میدونی همه مثل تو وقت زیادی ندارند که بنشینند و از صبح تا شب باد دل ول کنند. این چرندیات به درد نمیخورد، فایده ندارد. به مجرد اینکه ما تصمیم گرفتیم وضعیتی را انتخاب کنیم، طوفان‌های شخصی و اجتماعی بلافاصله محو نمی‌شوند. کودک است که تسکین فوری می‌خواهد، مثل قهوه فوری، کلوچه‌های قابل طبخ در 30 ثانیه و نمک میوه برای تسکین فوری ترشی معده. بالغ می‌تواند درک کند که صبر و ایمان لازم است. هیچ کس نمی‌تواند ضمانت کند که به محض اینکه تصمیم گرفتید وضعیت من خوب هستم، شما خوب هستید را داشته باشید، احساس خوبی فوری به شما دست بدهد. ما باید به حضور ضبط‌های گذشته حساس باشیم، اما وقتی آنها با بازنواخته شدن خود در تصمیم و ایمان و راه تازه ما خدشه وارد کردند، می توانیم آنها را موقتاً متوقف و خاموش کنیم و این راه تازه است که به موقع شادی و ثمرات خوب به زندگی خواهد آورد. بالغ همچنین قادر است عکس‌العمل‌های کودک را در دیگران تشخیص بدهد و اگر خواست از مقابله به مثل خودداری کند. تغییری که این راه تازه ممکن است در شخصیت فرد ایجاد کند و همچنین چگونگی امکان این تغییر در فصل بعد نشان داده خواهد شد.